الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 47 صفحه 57 سطر 16 کتاب النکاح استاد عبایی 27/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
ایم والاخرس یعقد ایجابا و قبولا بالاشاره المفهمه للمراد و يعتبر في العقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو اجاز بعده ولو اجاز بعده. مسئله این است که اخرس با اشاره مفهمه هم ایجابن هم قبولن، یعنی کسی اخرس که لاله گنگه، حالا که لاله زبان نداره با اشارهی که مطلب را بفهماند ایجاب و قبول رو ادا می کند. مسئله دیگر این است که عاقد بایستی کامل باشد، کمالم این است که عقل داشته باشد. کسی که مسته در همون موقعی که مسته عقل نداره، سکران عقلش باطله. سکران را چرا استثناء انذکر؟ میگه برای این که در مقابل این قولی قولیست که اگر یک زن سکرانی مست باشه و بعد در حال مستی عملی انجام بده به عنوان زنا، بعدن رضایت بده و بگه من زن و شوهر شدم، و یا به عنوان زنا نه، در حین مستی عقدی انجام بده، ایجابی قبولی، بالاخره قبول نمی شود قولش ولو اینکه بعدن راضی باشه. بعضی گفتن که نه، اگر این که این کار رو کرد و بعد راضی شد، رضایت بعدی جبران میکنه، میگه قبول نیست این حرف. مسئله دیگر این است که زن میتواند هم طرف عقد خودش رو انجام بده، یعنی ایجاب بخوند، هم میتواند طرف دیگری بشه، یعنی وکیل بشود از طرف دیگری. و در این مسئله بین مرد و زن، در این که هم میتواند خودش عقد بخواند و هم میتواند نایب باشد از دیگری، فرقی نمی کنه. موضوع دیگر این است که در عقد، سلام علیکم، شرط نیست که دو تا شاهد باشند، چه اون کسی که زن میشه رشید باشد چه رشید نباشد، شرط نیست در نکاح دائم. و همینطور شرط نیست که ولی در نکاح رشیده بیاد دخالت بکنه. یه مسئله ایست اختلافی که دختر اگر این که رشید باشد آیا اذن ولی او لازم است یا نه. رشید یعنی در سن و شرایطی که فهم و شعورش داره که زن کی بشه، رشد داره. حتی اذا بل فئن آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اگر رشد پیدا کرد، رشدم بلوغ گاهی نیست، ممکنه بالغ باشه اما رشد نداشته باشه. مراد رشد فکری است، خوب و بد رو بفهمیم، مصلحتش رو بدونه چیه و زن کی بشه صلاحشه و به کی بله بگه خلاصه منافعش در روز. نه بالغ نمیشه، دختری بالغ نباشه و رشید باشه، مگر اینکه فرد غیر متعارفی باشه، نابغه باشه. معمولا دخترها اول بالغ میشن بعد گاهی همراه بلوغ رشدم دارند، نوعا گاهی حتی رشد هم کم اتفاق میفته. حالا باشه، عمده رشد. حالا اگر فرض محال گفت، محال که نیست، علی حال این اگر رشید باشه، بحث سر این است که آیا بایستی پدر و ولی یا جد اجازه بدهد یا نه اجازه اونا لازم نیست. اینجا در دو جا همه امروز بحث خواهد شد، یه جا با اشاره یه جا با صراحت، که اگر که دختر رشید باشه، ولو دختر باشه، اجازه ولی لازم نیست، برخلاف مشهور علما حتی امام امت که اینا فتواشون این است که دختر ولو رشید باشه اجازه پدر و ولی لازمه و شرطه. حالا ایشان روی اون مبنا قائلن که لازم نیست و شرط نیست، گو این که اگر باشه بهتره. بعد در آینده این مطلب رو صراحتاً بحث میکنن و اخرس عقد میکند هم ایجاباً و هم قبولاً، با اشاره‌ای که مفهمه یا مفهمه باشد، مراد را بتوند مراد را بفهموند. و معتبر است در عقد وقت کننده کمال، پس مست باطل است عقدش، چون در همون حینی که مسته کمال نداره، ولو اجازه بده بعدش. خب میگه همون در همون حین کمال عقل، عقلش هم کار نمی کنه دیگه، معلومه، ولا اگر عقلش کار بکنه که خب مست نیست، ولو و اگر اجازه بدهد بعدش باز هم فایده ندارد. خب میگه وقتی که گفتیم کمال لازمه باید عقل داشته باشه، معلومه سکران عقلش درست نیست، چرا آمد و استثناء ذکر کرد؟ میگه خصه او به ذکر، اختصاص داد سکران را به ذکر، تنبیه کرد بر رد اون چه روایت شده که سکرا یعنی زن مست اگر زوجت نفسها خودش را تزویج بکنه، ثم افاقت، بعد حالش که خوب شد فرضیت، بعد افاقه بشه و خوب بشه از مستی و راضی بشه، یا دخل بها فافاقت، به او که دخول شد بعد حالش خوب شد و عرض کنم افاقه پیدا کرد از حال مستی و اقرت هو و اقرار کرد بر این که من خلاصه زن فلانی شدم و قبول دارمش، کان ماضیا، این روایت داره عقدش ماضیه، ازدواجش گذراست، نافذه، میخواد بگه بر این که این تنبیه کنه رد ما رویه، این روایت مردوده، کسی که مسته ایجاب و قبولش درست نیست و این روایت بر خلاف قاعده است. نه، همون دخولی باشه در حینی که عقدی واقع شده، دخول شده، بعد افاقه پیدا کرده از مستی، در حال مستی دخول بشه، یا عقد فقط باشه یا با دخول دوتایی، این فایده نداره، ولو روایت داره و روایت صحیح است، الا این که مخالف با اصول و قواعد شرعیه است، چون شرعاً بایستی کسی که عقد میکنه عاقل باشه، چون مخالف اصول شرعیه است، اطرح الاصحاب الا شیخ طوسی در کتاب نهایه. و یجوز تولی المرأه، و جایز است متصدی بشود زن عقد را، انها از طرف خودش و ان غیرها و از طرف غیر خودش، میخواد اون غیر مرد باشه و میخواد زن باشه، ایجاب میخواد متصدی بشه، میخواد قبول متولی بشه، مسئول، بله ایجاب بخونه، قبول بخونه، وکیل باشه یا از طرف خودش، خلافی هم در نزد ما نیست و انما نبهه. خب حالا این مگر مسئله زن اختصاصی داره اینجا؟ این مسئله رو اشاره کرد برخلاف بعض عامه‌ای که مانع منه، یعنی از این تولی مرعه ممانعت میکنن. و شرط نیست دو شاهد در نکاح دائم مطلقا چه منکوه رشیده باشه یا غیر رشیده مطلقا، یعنی و نه ولی لازمی باشه در نکاح رشیده. چرا؟ اگر رشیده نباشه، یعنی یه دختری باشه که هنوز در سن رشد نیست، سن که نیست، حالت رشد، سن مربوط به بلوغ، رشد مربوط به عقله، عقلش کامل نیست، نمیفهمه، مثل دخترهای 9 سالی اینجاها مثلا، حالا بعد در عربستان و جاهای گرمسیر ممکنه فهم و شعورشون زود ظاهر بشه، حالا در سن 9 سال تمام چه میفهمه که هر مثلا ممکنه یه جوان خوشگلی باشه اونو بپسنده، پولدار هم باشه. بنابراین اگر این که رشیده باشه ولی در نکاح رشیده لازم نیست، اما در نکاح غیر رشیده لازمه. اونی هم که اختلافی بین علمای فعلی و این قدما، البته بعض علمای فعلی، چون بعض علمای فعلی ممکنه ولی رو لازم نمیدونن برای رشیده، اون مورد اختلاف غیر رشیده نیست، غیر رشیده مسلم ولی لازم داره، صحبت سر رشیده است. میگن اونا میگن، یعنی شهید اول شهید ثانی میفرماین ولی در نکاح رشیده لازم نیست، علمای فعلی میگن نه لازمه. و این کانا افضل، هرچند هر دو، یعنی هم شاهدان در نکاح دائم و ولی در نکاح رشیده، افضل است. بنابر قول مشهورتر خلاف ثابت است برای ابن عقیل، که این آقای ابن عقیل اشترط هما فیه، شرط کرده است هر دو را، هر دو هم شاهدان را و هم عرض کنم که ولی را، فیه یعنی در نکاح رشیده، استناد کرده به روایت ضعیفی که صلاحیت دارد برای استصحاب، استحباب سند باشه نه برای شرطیت، یعنی مستحبه، همونجور که ما گفتیم و این کان اولا، شرط وجوب نمیتونه بشه، شرط کماله. و شرط است. مسئله دیگر این است که زوج یا زوجه باید تعیین بشه. بنابراین اگر که یه مردی 9 تا دخترها، بنابراین اگه یه دخترهایی هستن میگه یکی از اینا رو من قبول کردم به عقدم در آوردم، یا یه دختری چند تا جوان هستن میگه یکی از اینا رو من قبول میکنم میگیرم، این عقد نمیشه. مقدمتا میتونه بگه یکی از اینا رو من میگیرم، اما در اون موقعی که یکی از اینا رو به شوهری قبول میکنم میشه، اما بر موقع عقد باید تعیین بکنه حسن آقا رو، حسین آقا رو، اینا. بنابراین اگر این که یه مردی دارای 7-8 تا دختر، یکی از این دخترهاش را به ازدواج مردی در بیاره، خود مرده وکیله میگه یکی از دخترامو به ازدواج فلان آقا در آوردم، میگن این که در موقع باید تعیین کنه، اگه تعیین نکنه فایده ای نداره. اما بعضیا گفتن اگر مرده قبلا این دخترها را دیده باشه، رآهن، تمام این دخترها را دیده باشه، بعد مردم پدر یکی از اینا را قبول کرده باشه، به عقد ازدواج این مرد در آورده باشه، بعدن بگه نظر من فاطمه بود یا نظر من رقیه بود، توی این 9 تا یا 8 تا فلان دخترمو به عقدش در آوردم، گفتن درسته. اگر مردی دیده باشه، یعنی شوهره دیده باشه هم همه 9 تا رو، و ضمناً پدرم قصد کرده باشه یکی را و بعد تعیین بکنه، در این عقد تعیین نکرده باشه، گفتن عیب نداره. دلیل اینها اینه، اگر دیده باشه معناش دیدن و پسندیدنه، وقتی که دید سکوت کرد معناش اینه، پسندیده، اختیار رو واگذار کرده به پدر اینها، پدر اینها هر کدام رو که تعیین کرد کافیه. ولی در مقابل این قول، قول مشهور این است که دیدن هیچ دخالتی نداره، به جهت این که اگه تعیین کرده باشه اون پدره و وکیل شده باشه، حرف اونه، چه ببینه چه نبینه، یعنی پدر این دخترها رو اگر وکیل کرده باشه و او هم در نیت تعیین کرده باشه که نظر من دختر اوله، دختر دومه، یا فلان دختره، این عقد صحیحه. چه مرده، یعنی زوج، تمام اون دخترها رو دیده باشه چه ندیده باشه، دیدن زوج دخالتی نداره. و به عکس، اگر این که پدر را وکیل نکرده باشه این آقای زوج در انتخاب دختر، در انتخاب زن برای خودش، ولو همه اینها هم دیده باشه، باز مفید نیست. عمده تعیین زوج، تعیین پدر و وکالت انتخاب کردن پدر و تعیین اوست، رؤیت دخالتی نداره. و شرط از تعیین زوج و زوجه این که تعیین میکنن زوج و زوجه را به اشاره یا به اسم یا به وصفی که هر دو رفع اشتراک بکنن، ار را اسم و اشاره و وصفی که رافعه رافعین اشتراک هستن، یعنی اگر چند دختر هستن رفع اشتراک کنن، مثلا اسم فاطمه رفع اشتراک میکنه، یا دختر بزرگه اینجوری میگه، اشاره میکنه به یکی از اونا. فلو کان له بنات، پس اگر برای مردی عرض کنم که دارای بناتی باشه و زوجه واحده، یکی از اون دخترهاشو تزویج کنه برای مردی، فلم یسمها، اسم دخترشو نبره، فإن ابهمه، اگر مبهم گذاشت و معیل نکرد شیعی را فی نفسه، پیش خودش هم فی نفسه یعنی پیش خودش هم تعیین نکرد، بطل العقد، عقد باطله، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغیر معین، چون این مرده میخواد از این دخترها استفاده بکنه، زنش میخواد بشه استمتاع بغیر معین که محاله، نمیشه یکی از اینا باید معین بشه که زن اویه، نمیشه که زن غیر معین انسان بگیره، پس باید در دلش ولو اون پدره نیت بکنه. و این عین فی نفسه، اما اگر مرد تعیین کرد در دل خودش که دختر بزرگه رو میدم، من غیر ان یسمها لفظن، اما به لفظ و نام نیاورد، فاختلفا فی المعقود علیها، اختلاف کردند پدره با داماده در معقود علیها. داماده میگه اون مثلا دختر کوچولوه رو میخوام، اون بابا هم میخواد اون دختر بزرگی که مثلا سنش گذشته اونو مثلا بچپونه و برای این داماده بده. حلف الاب، اینجا اب که نیت کرده او قسم میخوره. ازا کان زوج را آهن، نه اگر این که زوج همه را دیده باشه، بعضی اینجوری گفتن، شهیدم اینجوری میگه، بگه اگر که زوج همه را دیده باشه و اب هم قسم بخوره که من در حید عقد فلان دخترم در نظر گرفتم، عقد درسته و الا بطل العقد. و الا اگر این که قسم نخوره و یا زوج ندیده باشه، این زوج ندیده باشه الا به همین مخوره بهتره و همین نزدیک، ندیده باشه زوج اونها را بطل العقد. مستند حکم که دیدن و ندیدن زوج دخالت داره، مستند این حکم که اگر زوج دیده باشه عقد درسته، ندیده باشه عقد باطله، روایت ابی عبیده حضاس از باقر علیه السلام، و فیها علی تقدیر قبول قول الاب، و در اون روایت است که بر فرضی که قبول باشه قول پدر، اینه ان علیه فی ما بینه و بین الله تعالی، اون پدره باید بین خودش و بین خدا یدفع الى زوج اون جاریهی که نوا ان یزوجها ایاهو، اونی که نیت کرده که تزویج کند اون دختر را ایاهو برای اون مرده. مثلا فرض کنه که اون فاطمه رو در نیت گرفته، همونو بده به اون مرده. این عقدت نکاح، وقتی که عقده یعنی گره میبنده نکاح رو، یعنی عقد میکنه، میگه که مثلا زوجتو که ابنتی، بعد تو ذهنش فاطمه باشه، همونو باید بده. این حرفیست که روایت هم داره، شهید اول هم بر طبق اون فتوا داد. ولی مشکل است این هست که دیدن مرد دخالت داشته باشه به این که اذا لم یسمل الزوج واحدتا منه، نه اگر مرد نام نبرد برای زوج یکی از اونها را، یکی از دخترها را اسم نبره، فالعقد باطل، عقد باطل، سواء رآهن ام لا. چه فرق میکنه؟ مساوی است که دیده باشد این زوج اونها را ام لا یا ندیده باشد. چرا؟ لما تقدم. ما تقدم اونی بود که اصل فصل بود و اون اصل فصل این بود و یشتره تو تعیین زوج و زوجه، شرط است که متعین بشه زوج و زوجه، اون ما تقدم اونه. و این که رؤیت، یه دلیل دیگه هم داریم که رؤیت زوجه شرط در صحت نکاح نیست. ما سابقه گفتیم جایزه زوج زوجه را ببینه، اما دیدن او که شرطی در دخالت و صحت نکاح نداره. فلا مدخل لها فسه، پس مدخلیتی ندارد برای، فلا مدخل للرؤیه فسه، یعنی رؤیت مدخلیتی در صحت نداره و در بطلان باز عدم رؤیت دخالتی نداره. و نزل هل فاضلان، و این روایت را، خب گفتیم یه روایتی هست در اینجا، میگه این روایت را فاضلان یعنی علامه و محقق نازل کرده اند. نازل کردن یعنی بر این حمل کردن، بر این مورد. بر کدام مورد؟ بر مورد این که زوج اذا کان قد رآهن فقد رضی بما یعقد علیه الاب. اینجوری گفتن، گفتن این که روایت میگه اگه دیده باشه، این روایت بی خود نگفته، به جهت این که اگر مردی دیده باشه اونها را، قد رآهن دیده باشه اون دخترها را، فقط راضی به ما یعقد علیه الاب، راضی شده به اون چه اب و پدر دخترها عقد کرده علیه، یعنی برای این مرده، منهنه یعنی از اون دخترها. وقتی دیدی هر چی رو که اب عقد کرد قبول داره. و وکل الامر الی، آقای زوج وکالت داده امر را الیه به اون اب، فکان اون اب که وکیل اون زوج، که وکیلی، وکیل اون زوج مثل این که پدره. و قد نول، خب پس وقتی که وکیل شد، وکیلم نیت کرد یکی را، یکی معین را، و قد نول اب واحدتا معینه، وقتی که نیتی یکی کرد، فصرف العقد الیها و فصرف العقد الیها و ان لم یکن رآهن. بله بله بعد بله میگد که عرض کنم که بله، فکان که وقد نول واحدتا معینه فصرف العقد الیها. بله ها، این نه، این تمام شد. فصرف العقد الیها، این دنباله اونجاست. میگه اگر دیده باشه آقای زوج اون دخترها را و وکیل کرده باشه زوج پدر را، ابرا، وقتی که اب یک نیت کرد یکی از اونها را، صرف العقد الیها، عقد منصرف به همان دختری میشد که عبد او را نیت کرد. و ان لم یکن رآهن، اما اگر ندیده باشد زوج اونها را، بطل، باطل میشود عقل عدم رضا زوج به ما یسمیه العبد، چون زوج اونی که اسمی برد او را اب راضی نیست، چون ندیده زن دختره رو، شاید وقتی ببینی بگه نخیر من اون پنجتا رو نمیخوام، اون یکی دوتا رو مثلا اگر عقد کنی اب نداره، پس ندیده، چون ندیده راضی نیست. این توجیهیست که فاضلان برای روایت ذکر کردن. ولی رد میکنه، میگه همون حرف سابق، رؤیت هیچ دخالتی نداره. و یشکی مشکل است این توجیه، این که آقای صحت عقد اذا رآهن و این حکمی که فاضلان بیان کردن، مشکل به این که رؤیت حیلهن، این که دیده باشه این مرد دخترها را، اما من تفویض تعیین الالعب، دیدن چه ربطی به تفویض امر الالعب داره؟ تفویض یعنی اختیار قرار دادن، مختار قرار دادن، انتخاب کردن. این دیده اونا رو، خب دیده، اما دیدن دلالت نمی کند بر این که تفویض کرده تعیین را به اب. در یک جا میگن سکوت دلیل رضاست، اونجاییست که دختر سکوت کرده باشه. وقتی که برای دختر میگن که شما به شوهری فلان آقا راضی هستی، اونجا خجالت میکشی، هیچی نمیگه. اما مرد که سکوتش دلیل رضا نیست، وقتی دیده دخترها رو ممکنه که نمیپسنده. تفویض زبونه باید تفویض بشه، وکالت لفظی. بله، اهم است از تفویض و اختیار قرار دادن تعیین به اب و عدم تفویض. اهم من عدم رؤیت و عدم ها، یعنی عدم رؤیت اهم است از عدم تفویض. گاهی نمیبینه اما تفویض میکنه، اصلا دختری ندیده ولی تفویض میکنه. پس رؤیت دلیل تفویض نیست، عدم رؤیت هم، عدم ها یعنی عدم رؤیت هم اهم است از عدم تفویض، ممکنه تفویض کرده باشه. و روایت هم مطلقه است، روایت هیچ بحث رؤیت و عدم رؤیت نداره. روایت فقط میگد اگر چیزی را ذعب در دلش داره و او بینه و بین الله معین کرد، او درسته، اما دیگه شرط نمی کنه رؤیت و عدم رؤیت را. و روایت مطلق است و رؤیت هم شرط در صحت عقل نیست. فتخصیصها به ما ذکر والحکم بهی لا دلیل علیه، تخصیص بدیم ها اون صحت را به ما ذکر، یعنی به اونجایی که رؤیت باشه، و حکم کنیم همون جوری که آقایان فاضلان رو حکم کردن. والحکم بهی یعنی حکم به این تخصیص، یعنی مخصوص از صحت. حکم بهی یعنی حکم به این تخصیص که مخصوص از صحت به رؤیت. لا دلیل علی بر این حکم و این تخصیص ما دلیلی نداریم. پس چه کار بکنیم؟ میگه یکی از دو کار رو شما باید بکنید، یا باید بگید عمل بکنید به ظاهر روایت، بگید هر چی رو که حکم کرد پدره، و اگر گفت من فلان دختر رو نیت کردم، بگید قبوله، چه دیده باشه چه ندیده باشه زوج اونها را. و یا بگویید همون جوری که بعضی گفتن که بهتره، که نه باطل اینجور عقد و معامله چون تعیین نشده و ابم بگه فایده ای نداره، باز چه زوج دیده باشه و چه زوج ندیده باشه. بله، می فرماید پس عمل به اطلاق روایت، کما صنع جماعتون، که عمل کردن به اطلاق روایت و گفتن صحیح اینجور ازدواج، یا ردها یعنی روایت رو رد کردن مطلقا، چه رویت شده باشه چه رویت نشده باشه. چرا رد کردن؟ نظر کردم به مخالفت این روایت با اصول مذهب. اصول مذهب این است که در معامله بایستی متعین باشه طرفین، مخصوصا مسئله ازدواج که اهمیت داره. این اصول مذهبه و روایت ظاهرش معمول به نیست و مردوده از نظر عمل. البته ما روایات رو احترام میکنیم، میگیم ما مرده، نه این که روایت رو بی احترامی بکنیم، یعنی عمل نمیکنیم. کما سنع ابن ادریس این کار رو کرده و هو الاولا، نظر ابن ادریس بهتره، اولاست. این اولا که اینجاست به نظر ابن ادریس میخوره. اولای دوم به اون فل عمل به اطلاق روایه میخوره. یارد ما عمل بکنیم به اطلاق روایت یا رد روایت، هر دو طرف، این اولاست. اون وقت توی این دوتا کدومش بهتره؟ نظر ابن ادریس اولایه. پس عمل بکنیم به اطلاق روایت او رده ها اولا، اون اولای آخری. حالا توی اطلاق روایت و رد روایت کدوم اولاست؟ همون رد اولاست که مخالف اصول مذهبه به قول ابن ادریسه. خب مسئله تمام شد دنبالش. ولو فرض تفویزه الیه التعیین، ولو فرض تفویزه الیه التعیین، ینبغ الحکم به صحه و قبول قول الاب مطلقا. و اگر فرض بکنیم ما تفویض کرده از این زوج الیهی، یعنی به اب تعیین را، یعنی گفته شما تعیین بکنید، سزاوار است اگر ما هم چه حرفی رو گفتیم که تفویض کرده و انتخاب را به اب داده، باید حکم کنیم، سزاوار حکم کنیم به صحت عقد و قبول قول پدر مطلقا، سواء رآهن ام لا، چه دیده باشه یا نه. نظر به این که اختلاف فی فعلهی، اختلاف و دعوا سر فعل اون ابه، و وقتی که تعیین کرده و این در این که اختیار را به اب ما گذاشتیم دیگه لا اختلافی نیست. و این نظر از زوجه لیسه به شرط فی صحت نکاح و این لم یفوض الیه تعیین بطل مطلقا. بگه اختلاف در فعل اب و اختلافی نیست، و علاوه نظر زوجه که شرط در صحت نکاح نبود، پس رؤیت فایده نداره. این تمام شد. و این لم یفوض، اما این مال این بود که تفویض کرده باشه زوج انتخاب را به پدر، و اما اگر تفویض نکرده باشه الیه، یعنی به پدر تعیین را، بطل مطلقا، باطل مطلقا، با سواء را هن یا نه، زیرا رویت هیچ دخالتی در صحت نداره. مسئله دیگر، ولا ولایت فی النکاح لغیر الاب والجد. می فرماید چند جور ولایت هست در نکاح. یه ولایت مال وصی است، یه ولایت مال حاکمه. حاکم و اینها وصیگه پدر و جد، اینها ولی صفیح هستن. اگر کسی صفیح باشه، بالغ شده باشه اما صفیح باشه، اینها نسبت به او ولایت دارن. اگر خواستن دختر را به یک پسری و پسر را برایش یک زنی عقد می کنن. و اما پدر و جد، اونها هم ولایت دارن برای کسی که صفیح باشه و یا بالغ نباشه، هنوز کوچولوی دختر را می توانن به یک نفری که غبطه، در صورت که غبطه و مصلحت باشه بدن. این هم مال این مسئله. مسئله دیگر این است که اگر بکر، این که گفتم صریحا بحث کردن اینجاست، اگر دختر و بالغ و رشیده است، پدر ولی اونیست، دختر خودش میتونه ازدواج کنه، البته اذن پدر مصلحته و مستحبه که از نظر او رد نشه. حالا در اینجا میگن دو دست ما روایات داره، یه روایات هست که آزاده برای عقد، یه روایات هست که نه، پدر دخالت کنه. جمع بین این دو همون استحبابه، جمع بکنیم بین این دو استحبابه. و الا اگر بگیم حتما بایستی پدر دخالت بکنه و اذن او شرطه، اون روایاتی که میگه خود دختر رشید میتونه برای خود شوهر انتخاب بکنه، اونا رد شده، طرح شده، یعنی افتاده دور. جمع بین روایات اینه، روایاتی میگه دختر بالغ عاقل رشید میتونه بدون مصلحت، بدون از گرفتن از پدر و ولی شوهر کنه، روایاتی هم میگه نه، با اذن او باید باشه. جمعش همون حمله بر استحباب. بعضیا آمدن گفتن، ولی عرض کردم علمای فعلی مشهور قائل هستن بر این که بایستی اذن پدر باشه. منتها یه مسئله هست، اگر یک کفری پیدا شد برای دختر که دختر حاضره به اون کف بره، معنای کف هم یعنی کسی که ایمان داره، حالا پول نداره نداره، جمال نداره نداره، همین اندازه ایمان داره و دختر حاضر هست به اون کف بره، اگر پدر ممانعت کرد، از گرفت ممانعت کرد، اینجا دیگه از ولایت میفته. آیه ایست در قرآن اون آیه قرآن اینه: ولا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. آیه 232 سوره بقره. عزل در اینجا به معنای سختگیری و ممانعت و تنگ نظریه. تنگ نظری نکنید، به اونا سخت نگیرید. ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، زمانی که رضایت دارند و به روش صحیح حاضرن ازدواج بکنن، به اونا سخت نگیری. پس اگر آمدن سوال کردن از پدر و برای این دختر کفوی پیدا شده ولو اینکه دختره و راضی نشد، دیگه از ولایت افتاده و این اسمش عزله. عزله با سادزاد یعنی تنگ گرفتن و سخت گرفتن. اون وقت دختر میتونه برای خودش همون شوهر یا شوهری دیگر را انتخاب بکنه. بعد بعضی آمدن جمع کردن بین این دو روایت به این دسته. ما جمع کردیم، البته ما یعنی شهید ثانی و اول، به این که مستحبه، مستحبه به پدر بگن. بعضیا این رو اینجوری جمع کردن، گفتن نظر هر دو شرطه. یعنی اگر پدر برای دختری شوهر انتخاب بکنه بدون اجازه او، این درست نیست. فردا بیاد بگه یالا بیا برو به خونه فلانی، دختره اونو نمیپسنده، میگه نمیرم، میگه مجبوری بری، این جب فایده ای نداره. دخترم بدون اذن بابا و بدون موافقت بابا نمیتونه شوهر انتخاب کنه، هر دو باید توافق بکنن. اینم یک نوع جمع. میفرماید و ولایتی نیست در نکاح برای غیر پدر و برای غیر جد، جدی که له، یعنی نه جد مادری، جد پدری، و این علا جد جد و جد جد جد، اونا همه ولایت دارن. و مولا هم یک والیه، یعنی به اصطلاح ارباب آدم که همون پدر صاحب غلام باشه. و حاکم شهر هم که به اصطلاح امام عادله، اونم یک والیه. وسیعی هم که وسیعی جد باشه یا وسیعی پدر باشه، اونم یک والیه. لعهد الاولین، وسیعی اب و وسیعی جد. این چند تا ولایت. وقت ولایت قرابت مال همون چند تا ولایتی، یکی ولایت ولایتی یعنی مولا بودنه، یکی ولایت حاکم بودنه، یکی ولایت قرابته. ولایت قرابت مال همون پدر و جد، یعنی ولایتی که مربوط به قوم خویشی. قرابت و نزدیکی است، مال اولین فقط ثابت است، یعنی پدر و جد. ثابت بر کی؟ بر صغیره، یعنی بچه‌ای که، دختری که هنوز صغیره، ولایت دارن اینا بهش. یا دیوانه، اگر بالغه دیوانه، یا بالغه اما سفیه، دیوانه نیست اما رشد نه. اونم نماینده اونهاست، منتها ولایتش قرابت نیست، ولایتش مربوط به وصایت. ولایت قرابت فقط مال اب و جده، اونای دیگه هر کدوم ولایت دیگه ایه، یکی وصایت، یکی امامت، یکی دیگه، یکی دیگه هم ولایت مولا و ولایت مولا و عبد بودنه. و کذا پسر ذکر متصف به عهد اوصاف ثلاثه، یعنی همینطور ولایت قرابت برای اب و جد ثابته، تنها این ولایت مال دختر نیست، مال پسرم هست، اگر متصف به یکی از اوصاف ثلاثه باشه، یعنی صغیره باشه، صغیر باشه، پسر صغیر باشه، مجنون باشه، یا بالغ سفیه باشه، به اینا ولایت دارن. اب و جد نه ندارن، یعنی جوانی است به اصطلاح در سن 18 سالگی بخواد بره خودش زنی انتخاب بکنه، نه اب ولایت داره، عاقل هم هست، بالغ هم هست، نه جد ولایت داره. اینا بر اینا ولایت دارن، نه بر بکر بالغه رشیده. این فقط مورد اختلاف فی الاصل. اون دختر بالغه رشیده ولو این که دختر باشه، بنابر قول صحیح تر، ابوجد ولایت ندارن. دلیل ما یکی آیه قرآن است. آیه قرآن همون ولا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف، دخالت نکنید به کار اینا، خود زنی بری خود شوهری انتخاب بکنه. و اخبار بر این مسئله هم هست، روایت زیاده. ول اصل، اصل عدم دخالت، اصل آزادی و حریت انسان برای خودش، اختیار خودش داره، این اصل. و ما ورده، بله می فرماید یه روایت هایی که وارد شده از اخبار که دلالت می کند الا انها لا تتزوج الا به اذن ولی، این روایت ها محمول است بر کراهت استبداد. میگه و اون چه وارد شده روایاتی که دلالت میکند که این دختر بیک ازدواج نکند مگر به اذن ولی، هم شده بر کراهت استبداد، یعنی کراهت دارد خود رأی، استبداد یعنی تک رأی، بدون مشورت کار کردن. ها جمع میکنیم، جمع بین این روایات و اون روایات همینه، کراهت استبداد به استحباب مشورته، جمع بین این دو دسته روایات. از لو عمل بها، زیرا اگر بخوایم ما به این روایات عمل کنیم، کدوم روایات؟ همین روایات اخیر که لا تتزوج الا به اذن الولی، و بگیم این واجبه و کراهت نیست، استبداد حرام، استبداد و مشورت واجبه، اگر به اینا عمل کنیم لازم است اطراح ترک کردن اون روایات که دلالت میکند بر انتفاع ولایت، که نه بابا و جد بر بکره عاقل بالغ رشید ولایت ندارد. اونا رو باید بندازیم کنار، ولی جمع بین هر دو دست روایت که هیچ کدوم رو کنار نندازیم اینه، بگیم اون روایت میگه ولایت نیست، این روایت میگه هست، پس جمع بین این است که مستحب است مشورت با این پدر و جد، بی احترامی به اونا نشد. این جمع این. و من هم بعضی از علما هستند که جمع کردن بین این دو دسته از روایات، یعنی روایاتی که میگه ولایت داره و روایاتی که میگه ولایت داره، به تشریک بین هما، یعنی اختخاب شوهر، بله، و من جمع بین هما، یعنی بین این دو دسته اتائفتین من روایات، نه آیه، و من جمع بینهما، یعنی بین این دو دسته از روایات، گفته به تشریک بینهما، که انتخاب شوهر شرکتیست بینهما، یعنی بین رشیده و ولی، هم رشیده باید نظر بده این دختری که رشیده و هم ولی باید نظر بده، در ولایت شریکن. و منهم بعضی از علما کسانی هستند که جمع به حمل احداهما علی المتعه و الاخرى علی الدوام، گفته اون روایاتی که میگه به اذن اون فقط ولی اجازه داده میشه، این حمل بر متعه است، و دیگری بله، گفته به اذن دختره یعنی رشیده فقط کافیه، گفته مال نکاح موقت، گفته اگه دختره نکاح موقت میره خودش تنها میتونه اجازه بده، اما اگر نکاح دائم باشه بایستی اذن پدر هم باشه، اینجوری آمدن گفتن. تو ذهن آدم به عکسه، چون نکاح موقت یک مثلا سال دو سال، این شاید مصلحت زن دختر مثلا دختر باشه این نیست که بدون اجازه پدرش بره صیغه مثلا بشه، اون نکاح دائم اگه بخواد کسی بخواد دائما او رو بگیره، اونجا خودش میتونه بره، اما نکاح صیغه در یه شرایط خوبی باید باشه، پس بنابراین باید مشورت باشه. ولی این آقایون به عکس گفتن، گفتن که اگر نکاح موقته چون یک سال به ساله است یا کمتره زمانش تموم میشه، خود دختره میتونه نظر بده، اما اگر نکاح دائمیه چون تا آخر عمر باید با هم زندگی کنن، اونجا باید مشورت بکنن با پدر. و هو تحکمون، اما این جمعی که حمل کنند یک روایات را بر متعه و یک عده را بر دوام، تحکمه یعنی گفتار بی دلیل، تحکم یعنی حکم بلا دلیلی. ولو ازلها، اما اگر ازل کرد این پدر ها این دختر را، یعنی سختگیری کرد، سختگیری کرد، ولو ازل حل ولی، اون ولی اون بالا هست، بله، ولی ازل کرد این دختر را و سختگیری کرد. از معناش الله یزوجها بالکف، یک کفری پیدا شده، مسلمان مؤمن عاقل میگه نمیدم بو دخترم رو، لا یزوجها بالکف، مع وجودهی، با اینکه کف هست و رغبتها دخترم به کف علاقه داره، فلا بحث فی سقوط ولایته، بحثی نیست که ولایت ولی ساقط میشه اینجا و جواز استقلال اون دختر بهی یعنی به زواج، ولا فرقهی نیزن بین این که نکاح به مهر المصر باشه، حالا که میخواد به کف بره با اون پدر مخالفت میکنه، مهر المصر مثلا فرض کنین مهر المصر هر زمانی به اندازه خودشه، آیه دبیه 3000 تومانی که مهر المصر حاضر شدن و غیره یا کمتر یا بیشتر، ولو من امفین غیر الکف لم یکن ازلن، اما اگر یک مردی پیدا شده که کف این دختره نیست، البته کف هم که میگیم مسئله ثروت و مسئله شخصیت مطرح نیست، مسئله ایمان و عقل، کف نیست، یا آدم صفیحیه، مردی صفیحیه، زن نگهدار نیست، و یا این که ایمان درستی نداره، بعضی میگن نماز میخونه، بعضی من نمیخونه، این عزل نیست، این سختگیری نیست، این مصلحت اینه که این دختر به اون شوهر نره. ولی المولا تزویج رقیقهی، مولا یعنی صاحب برده میتواند تزویج کند غلامانش را، چه مرد باشن چه زن باشن، رشید باشن غیر رشید باشن، و اختیاری نیست، چون رقیق عبد عمس، و اختیاری نیست برای اون رقیق، معهو یعنی با این مولا، ولهو یعنی برای این مولاست اجبار اون رقیق، علیه یعنی بر این تزویج، مطلقا در عبد هست این به اصلاح حکم، در عمه هست، در صغیره، در کبیره. و اما اگر بعضش آزاد شده، تحرر بعضو، مثلا یه مقدارش سلطش آزاد شده، اجبار همچه وقتی مالک نیست، کمان نمیتونه اجبار کنه حتما بایستی زن فلانی بشی یا فلان زن رو بگیری، کمان اینکه صحیح نیست نکاحش الا بیزده، چون نصفش مال مولایه، خود زنم یا خود اون عبد و عمم بدون اذن او نمیتونن ازدواج کنن، بایستی مشترکن توافق کنن.